بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با اقوالی بود که در بحث حرمت کهانت مطرح شد. قول سوم در بحث کهانت این بود که حرمت الاخبار جزمن، به این معنا که اگر با جزم و قطع آقای کاهن حکم بکنه این حرامه. مفهومش این بود که اگر ظنن یا احتمالاً بیاد یک حکمی رو بیان بکنه این حرمتی نداره. خب برای این مدعایی که قول سوم بود، مدعاشون این بود که حرمت الاخبار جزمن، یه دلیلی دلائلی رو برای مدعای خودشون ذکر فرمودند. یکی از دلائلشون این روایتی بود که در بحث گذشته مطرح شد که روایت این بود که قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان عندنا بالجزیره رجلا ربما اخبر من یأتی یسأله عن الشیء یسرق او شبه ذلک افنسأله؟ قال فقال علیه السلام قال رسول الله من مشى الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب. این روایت مورد استدلال قول سوم بود، یعنی حرمت الاخبار جزمن. به این روایت استدلال کردند که پس بنابر این جمله یصدقه بما یقول معناش چیه؟ یصدقه بما یقول، شما رفتید پهلوی کاهن، آقای کاهن مطلبی رو بیان کرد و شما هم تصدیق کردید. اگر تصدیق بکنید فقط کفر به ما انزل الله من کتاب. خب این روایت دلالت می کند که تصدیق کاهن حرامه. تصدیق کاهن در جاییست که او محکم میگه شما هم محکم قبول میکنید، تصدیقش میکنید، این میشه تصدیق الکاهن. فقط کفر به ما انزل الله من کتاب. خب استدلال به این روایت شده بود. بعضی ها مثل مرحوم آیت الله تبریزی اعلی الله مقامه الشریف اینجا یک اشکالی دارد. ببینیم شما بزرگواران این اشکال رو میپذیرید یا نمیپذیرید. سوال اینه یصدقه معناش چیست؟ یصدقه به ما یقول من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه به ما یقول. اینو شما معنا کنید. یصدقه یعنی چی؟ تصدیق دو جور قابل تصویره. یک تصدیق این است که در قلب شما این رو میپذیرید آقای کاهن یه مطلبی میگه، شما در قلبتون میپذیرید درست داره میگه، حرفش درسته. اینو بهش میگیم تصدیق چی؟ قلبی. نوع دوم از تصدیق آن است که میگه دزد اینه، این مال شما رو دزدیده، شما میرید و شهودی رو پیدا میکنید و به دروغم که شده دزدی این رو اثبات بکنید که دستش باید قطع بشه. یعنی حکم سارق رو میخواید پیاده کنید در این شخص. چرا؟ دلیلی هم ندارید، کاهن گفته، آقای کاهن گفته دزد خانه شما اینه، شما هم میری پرونده سازی میکنی درست میکنی که این دزده، چون من یقین دارم که این دزده. اینو چی بهش میگیم؟ میگیم ترتیب الاثر علی قول الکاهن. این غیر از اون تصدیق قلبیه، یه درجه بالاتره. یعنی اضافه بر تصدیق قلبی شما آثار خارجی هم برش بار میکنی، یعنی میری دزد و میگیری میخوای خفش کنی که چی؟ که تو دزد مال منی، من میدونم تو دزدی، باید پول منو بدی. به هر جوری شده میخوای پول تو از این بگیری. اینو بهش میگیم ترتیب اثر عملی. حالا سوال اینه، این جمله پیامبر که فرمود من مشا الی ساحر او کاهن او کذاب یصدقه به ما یقول فقد کفر، این یصدقه یعنی چی؟ آیا تصدیق قلبی مقصوده یا نه تصدیق عملی و ترتیب آثار شرعی؟ آثار شرعی را میخوای بار کنی که این حتما دزد منه و باید باش برخورد بشه چنین و چنان. آیت الله تبریزی اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن مقصود ترتیب آثار شرعیه است، اون ممنوعه. ترتیب آثار شرعیه ممنوعه، نباید شما به قول کاهن یک کسی رو زانی بدونی، یک کسی رو سارق بدونی و امثال ذلک. نمیتونی ترتیب آثار شرعی رو بدی. این مقصود روایته. خب آیا این فرمایش درسته یا نه؟ ما به نظرمون میرسه که لزومی نداره که معنای تصدیق ترتیب جمیع آثار شرعیه باشه، بلکه همین تصدیق عملی که یصدقهو به ما یقول، یصدقهو معناش چیه؟ معناش این است که تصدیق نکنید اینها رو، تکذیبشون کنید، بگید اینا دروغ میگن، کاهن دروغ میگه، ساحر دروغ میگه، تکذیب کنید، تصدیق نکنید اینها رو. حالا آثار شرعیه که یک بحث جداییه، اون فوق اینهاست، لزومی نداره ما بحث آثار شرعیه رو مطرح کنیم، بلکه فقط همین که شما تصدیق بکنید اینها رو و برید سراغ اینها و تصدیق قلبی براتون حاصل بشه، یه نوع اطمینانی به اینا پیدا میکنید و در مقابل تکذیب دیگه، یعنی تصدیق نکنید یعنی تکذیب بکنید اینها رو، بگید اینا دروغگو هن. بله؟ حالا در ظاهر جزاکم الله، در ظاهر تکذیب بکنید اینها رو، تصدیق نکنید اینها رو. حالا ما به نظرم میاد همین مقدار تصدیقه، یعنی اگر شما بری پلوی کاهن یه چیزی به شما بگه، شما هم بگید بله درست گفتید شما، این میشه تصدیق کاهن، همین کافیه، همین حرامه، همین که شما رفتی پلوی کاهن، همین که کاهن حرف زد، یه موقع شما میگی برو من به حرف تو اعتنایی ندارم، باور نمی کنم، توجه نمی کنم، یه موقع میگی نه عجب عالی گفت، عجب خوب گفت، درست گفت، من واقعا تصدیق میکنم. خب اگر اینجوری برخورد بکنید، فقط کفره به ما انزل من کتاب. خب پس بنابراین این دو جور معنایی که در اینجا شده و به نظر ما همین کفایت میکنه برای اینکه اخبار جزمی که کاهن میده این حرامه و من هم وظیفم تکذیب، نه تصدیق، نباید تصدیق کنم. حالا ترتیب آثار رو بدم یا ترتیب آثار رو ندم در خارج، اون دیگه یه مطلبی است دیگه، بدتر از اون، یعنی بدتر از تصدیق قلبی و ظاهری این است که بیام آثار رو هم ترتیب بدم، یعنی بگم این دزده، باید مالم از این بخوایم بگیریم، به زورم که شده باید حتما این اتفاق بیفته. بله همین، این از باب این که شؤون شارع در ترتیب آثار شرعی است، مثلا یه همچین برداشتی که شارع وقتی یه چیزی میگه منظوری آثار شرعیه است، نه اینکه جنبه قلبی و فرض کنید که ظاهری باشه، نه آثار شرعیه رو بار بکنه، برداشت ایشون اینه. ما به نظرمون این برداشت نیست. چرا؟ چون کفر مربوط به چیه؟ به قلبه، یعنی شما قلبن به یک چیزی کافرید، اعتقاد دیگه، اعتقاد قلبی. در اینجا هم تصدیق کاهن اون اعتقاد قلبی شما رو متزلزل کرده، یعنی شما که باید به خدا اعتقاد داشته باشید، به پیامبر اعتقاد داشته باشید، به امام معصوم اعتقاد داشته باشید و به حرف دیگران اعتماد نکنید، آمدید به حرف دیگران اعتماد کردید و قول خدا رو و پیغمبر رو که می‌فرماید باید برای چند تا شاهد باید باشه تا ثابت بشه، خب اون شرایط رو شما همه رو زیر پا گذاشتید و به حرف یک آدم کاهن اعتماد کردید. اگر شما به قول کاهن یا ساحر یا کذاب اعتماد بکنید و تصدیق قلبی بکنید، این قلبتون کافر شده، فقط کفره. کفر مربوط به قلب، اعتقادات تصدیق هم مربوط به قلبه. ما اینجور معنا میکنیم. آیت الله تبریزی جور دیگه ای معنا میکنن، میفرمان یصدقه یعنی فی ترتیب الاثار الشرعیه، در ترتیب آثار شرعیه تصدیقش بکنه، نه تصدیق قلبی باشه. به نظر ما دلیلی بر این فرمایش آیت الله تبریزی اعلی الله مقامه الشریف وجود نداره. چرا؟ به جهت این که این مسئله اعتقادیه، مسئله کفره. اینجا وقتی تصدیق قلبی پیدا شد باعث میشه که شما اعتقادتون به خدا کم بشه، یعنی غیر از خدا رو در این عالم عالم به غیب بدونید، کسی که غیب را میداند، در حالی که خدا میفرماید غیب فقط مخصوص خداست، لا یعلم الغیب الا هو، فقط خداست غیب رو میدونه. اما شما میگید نه، این آقای کاهن هم یعلم الغیب. خب
مشا
یه حساب جدایی داره. مشا یه موقعی است که او به نحو احتمال میگه، شما هم میگید شاید درست بگه. این خیلی منافاتی با اون نداره، با اعتقادات شما. یه موقعش اون محکم میگه، شما هم محکم میپذیرید، این یعنی دیگه خدا رو عالم به غیب، غیر از خدا رو اومدید عالم به غیب محاسبه کردی. این گفتن او به نحو محکم و جزم و قبول شما به صورت جزم، این یعنی چی؟ یعنی غیر از خدا کسانی هستن که علم غیب دارن. خب این یک نکته. نکته دیگر، یه مؤیدی برای این مدعا ذکر شده. یه روایتی است که این روایت نبوی مروی در من لا یحضره الفقیه که جلد عرض کنم 4 صفحه 3 و 6 این روایت رو نقل کرده. فی حدیث المناهی انه نهى عن اتیان العراف، آقا رسول الله نهی فرمودن از اتیان عراف. به عراف قیافه شناسا، اونایی که قیافه ها رو تشخیص میدن، یه چیزایی میگن. قال من اتاه و صدقه فقد برئ مما انزل الله على محمد صلى الله عليه. من اتاه و صدقه، صدقه یعنی چی؟ همون مثل همونجا بیاد و تصدیق کنه. اگر برید پلو قیافه شناس و او مطالبی رو بگه و شما تصدیقش بکنید، از دین پیامبر خارج شدید. خب این روایت هم چون سندش ضعیفه به عنوان مؤید آمدن در اینجا ذکر کرده. خب مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب آمده فرمایش شیخ انصاری رو بیان کرده و توضیح داده که من مشا الی ساحر او کاهن او کذاب فقط و یصدقه به ما یقول فقط کفر به ما انزل من کتاب. این معنای این جمله چیه؟ و با توجه به سؤالی که قبلش شده معناش چیه؟ مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب می‌فرماید بر این که اگر به شما اینو جمله رو بگن، بگن من مشا الی ساحر او کاهن او کذاب یصدقه به ما یقول فقط کفر به ما انزل الله من کتاب، اگه گفتن اینو معنا کن، این معناش چیه؟ معناش این است که کسی سراغ ساحر بره، سراغ کاهن بره، سراغ کذاب بره و تصدیقش بکنه، این کافره. اما در این روایت یه سوال آقا امام صادق علیه السلام در صدر این روایت آمده. سائل از امام صادق سوال میکنه، میگه یه در جزیره یه شخصی است که خبرهایی میده، مردم سراغش میرند، دزدی میشه، مالشون رو میدزدن، میرن سراغ این، آیا من هم برم سراغش یا نرم؟ در جواب سؤال سائل آقا امام صادق علیه السلام به روایت پیامبر تمسک میکنه که پیامبر فرمود من مشا الی ساحر او کاهد او کذاب. فقط مرحوم مامقانی میگه با این سؤال وقتی حضرت این جمله رو میفرماید مقصود اینه، یعنی در عالم وجود کسانی که از غیب خبر میدهند سه قسم بیشتر نیستند، یا ساحرن یا کاهنن یا کذابن، هیچ قسم چهارم نداره. ما قبلا میگفتیم ممکنه یک کسی الهام بهش شده، علم الهی داشته باشه، از اولیاء الله باشه. مرحوم مامقانی میگه نه، این حرفا رو بذارید کنار، یا ساحر است یا کاهن است یا کذابه، چهارم دیگه نداره. بگید از اولیاء الله هست و اینا نیست. چرا؟ چون سائل سوال کرده، خب اون شخصی که پلوش میرن مردم ممکنه بگه از اولیاء الله، پس جواب سائل رو شما ندادید، شما میگید یا ساحره یا کاهنه یا کذابه، خب اگه از اولیاء الله باشه چی؟ این تو جواب نیامده دیگه. ممکنه سائل بگه خب این از اولیاء الله شاید باشه که اخبار از غیب میکنه، ساحرم نیست، کاهنم نیست، کذابم نیست. پس حضرت چی جواب داد؟ جواب کامل نداد به این شخص. در صورتی جواب امام صادق علیه السلام کامل میشه که جواب سائل رو کاملا بده. سائل میگه این رجل یه همچی کارایی میکنه، دزدو پیدا میکنه، یه کارایی میکنه. در جوابش امام می فرماید من مشا الی ساهرن و کاهن و کذاب چه ربطی به این داره؟ این ممکنه کذاب نباشه، کاهن نباشه، ساهر نباشه. پس بنابراین در صورتی امام صادق علیه السلام جواب کاملی داده که در خارج کسی که علم غیب داره و یک مسائلی رو بیان میکنه جزو این سه گروهه، یا ساحره یا کاهنه یا کذابه. مرحوم مامقانی، این حرف شیخ انصاری بود دیگه، مرحوم شیخ همینطور معنا کرد روایت رو، مرحوم مامقانی هم میاد با توضیح بیشتری همین مطلب رو بیان میکنه و به نظر ما همین فرمایش درسته. یعنی ما در خارج وظیفمون اینه که کسی که میاد علم غیب ادعا میکنه و علم غیب رو میخواد بیان بکنه، یا ساحره یا کاهنه یا کذابه. این که از اولیاء الله باشه، این فرض یه فرضی است که لا یعلمه الا هو، خودش میدونه و خدای خودش. ما وظیفمون تکذیبه، ما باید اینا رو تکذیب کنیم، بگیم آقا من حرف شما رو نمیپذیرم، ممکنه شما یه ارتباطاتی با خدا داشته باشید اما من این حرفا رو نمیپذیرم. پیامبر فرموده یا ساحره یا کاهنه یا کذابه، شما هم یکی از این ستا هستی. من علم غیب رو از کسی نمیپذیرم. بله، با قبول نمی کنی. بله، نه حالا ما نمیخوایم بگیم برخورد بکنه، ولی بالاخره این یصدقه مفهومش اینه که تکذیبش کنید دیگه. ببینید یک کسی اگر ادعا کرد تو جامعه، آمد ادعا کرد که من علم غیب میدونم، من چنین میگم، که باید تکذیبش کنید، یعنی باش مبارزه هم بکنید، نه اینکه فقط قبولش نکنید. نه، یه قدم بالاتره. وقتی یک کسی، یه موقع یک کسی چی نمیگه، حالا یک کسی دربارش یه تعریفی کرده و اینها، یه موقع یک کسی میرید ادعا میکنه، وقتی اومد ادعا کرد و مطالبی رو اومد بیان کرد، دیگه باید اینجا برخوردم صورت بگیره. خب این روایت آیا عرض کنم بر این که درسته یا درست نیست؟ این سند روایت البته درست نیست، قابل اعتماد نیست، ولی مضمونش همون مضمون روایات قبلیه، به خاطر این مورد تأیید علما قرار گرفته. نکته دیگر، روایت دیگری است، مؤید دیگه، یه روایتی است در احتجاج که ذیل همین روایت آمده بیان شده که لئلا یقع فی الارض سبب یشاکل الوحی. چرا ما کاهنو باید تکذیب کنیم و تصدیق نکنیم؟ چرا قبولش نکنیم؟ چرا باید برخورد بکنیم با اینجور افرادی که ادعای غیب میکنن؟ به خاطری که لئلا یقع فی الارض سبب یشاکل الوحی، مردم فکر کنن که شبیه وحی برای اینا وحی بهشون میشه، این هم یه نوع وحیه که این خبرهای غیبی داره میگه، اخبار غیبیه داره بیان میکنه، این شبیه وحیه دیگه. پس بنابراین پیامبرم خیلی مهم نبود، همین شبیه همین مردم بود که این هم داره. الان شما هندوستان برید، ممکنه اونجا هم یه افرادی پیدا بشن یه مطالبی رو بگن و ریاضت هایی کشیدند و یه مطالبی رو بگن. این که شما به اینها بال و پر بدید و اینها رو ترویج کنید توی جامعه، این سبب میشه که این ابهت پیامبران و ائمه از بین بره، یشاکل الوحی، این شبیه وحی دیگه، اینم خب داره خبرایی میده. خب مگه امام چی کار میکرد؟ یه خبرایی میده، اینم داره خبر میده دیگه. این روایت هم دلالت میکند بر این که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب این روایت احتجاج رو هم ذکر کرده. در هر صورت حالا اومده درست گفتن، ممکنه یه جایی هم درست بگن. شما اگر زمینه رو برای اینا فراهم بکنید، اینها هی رشد پیدا میکنن. ممکنه یه چیزایی رو بلد شدن، یه ریاضتهایی رو بلد شدن، یه کارهایی رو میان یه کار، ولی شما باید جلوی اینها بیستید. غیر از خدا و پیغمبر و ائمه رو کنار گذاشتید، لا یعلم الغیب الا هو. اگه یه کسی ادعا کرد این میخواد دکانی باز بکنه توی جامعه، نفوذی پیدا بکنه، بعدم ممکنه بر علیه اسلام و مسلمین اقداماتی بکنه، حرفایی بزنه. اولش ممکنه خیلی طرفدار اسلام هم باشه، ولی در نهایت این کسانی که برخلاف روایات ائمه میان مشی میکنن، اینها رو شما باید مواظبشون باشید، اعتماد بهشون نکنید، تصدیقشون نکنید، بال و پر به اینها ندید. اینا ممکنه یه موقع بیان بگن من فلان خبر رو برای شما اعلام کردم، شما وقتی اعتماد بکنید، همه قبولش بکنید، بعد از مدتی ممکنه برای شما در ایمان شما، در اعتقادات شما مشکل ایجاد بکنه. بله؟ همین که عرض کردم، ما نظرمون اینه عرفایی که ادعای غیب میکنن باشون مبارزه کنید. اگر نه ادعا ندارن، یا آدم متدینی، اهل نماز شب، اهل دعاست، گاهی میگه دعا میکنم دعا مستجاب میشه، مثلا شما بهش میگید التماس دعا، اتفاقا دعاش هم مستجاب میشه، اشکالی نداره. اما اینکه ادعا بکنه و ادعای غیب داشته باشه، این از نظر شریعت ما ممنوعه، نباید یه همچین اتفاقی بیفته. این فتح باب بشه دیگه، خیلی ها پیدا میشن که ممکنه از این راه ها یک مفاسدی به وجود بیاد در جامعه. نفهمیدم. کتاب باز میکنن، بله، همین هم همینه دیگه. ببینید حالا اگر جزمی میگن، به صورت قطع میگن، طبق این قول سالس حرام. یه موقع میگن شاید، مثلا کتابی باز کرده میگه شاید این اتفاق بیفته، نمیگم حتما. این بعضی ها میگن اشکال نداره. مرحوم عرض کنم بر این که محقق خویی یا بعضی ها دیگه آمدن گفتن اگر احتمالی میگه اشکال نداره، اگر جزمی میگه حرامه. خب این هم این بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.